بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الهیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه و جود تقویه و نقابت نقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه، اعنی سیدنا و مولانا حجت ابن الحسن الاسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که به ما عمری عنایت کرد که یک سال دیگر در ماه عزای سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله توفیق شرکت داشته باشیم. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم به همه نعمتاش، نعمت حضور در این جلسات و در این محافل، و از خدا میخواییم که بهترین خیراتش رو که در روزه سید الشهدا بین عباد الله تقسیم میکنه به همه شیعیان، مخصوصا هایی که در این جمع شرکت میکنن، ارزانی بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن خدا که کتاب هدایت برای جامعه بشری هست، که هدن للناس برای هدایت نازل شده، این نزول خدا که از اون اعلی درجه معارف به سمت زمین هبوط داده شده، از اون اعلی علیین، از مقام قرب خدا نازل شده، این نازل شدنش طبق خود آیات قرآن همراه با تنزیل هست. تتنزل علیهم الملائکه و الروح، این نازل شدن برای این که بشر با این عقل ناتوانش، با این ظرفیت‌های ناتوانش، به خاطر اینکه عالم ماده عالم ناتوانی هست، بشر بتونه مقداری از این معارف که اوج کمالات هست درک بکنه، لازمش اینه که خدا این معارف رو تنزیل بده به مرحله پایین بیاد تا اینکه به بشر برسه. فلذا در روایات به ما گفتن که قرآن 70 متن داره، یعنی یه معنای ظاهری داره، پس این معنای ظاهری یه معنای بالاتر از این معنا هست، پس اون معنا یک معنای بالاتر تا 70 مرتبه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عقول متفاوت هست. یه وقتی یک نفر همین معنای ظاهری رو هم نمیفهمه، ختم الله علی قلوبهم فهم لا یسمعون لا یبصرون لا یفهمون، نه میبینن نه میشنون نه حالیشونه میفهمن. اونا که اوضاعشون مشخصه، مثل ابو حنیفه ها و کسانی که ادعای علمیت می کردن، خودشون رو سرسلسله و سرگروه و مقتدای یک عده قرار دادن، اما از قرآن هیچی سر در نمی آوردن. معنای ظاهری یا همون معنای اول رو روایت هست، یک بار مجلسی بود، سفره اطعامی، وقتی که سفره رو جمع کردن مثل رسم‌های امروز به امام صادق عرض کردن که آقا یه دعایی بفرمایید. امام صادق فرمودن که اللهم ان هذا منک و من رسولک، خدایا این نعمت از ناحیه تو و از ناحیه رسول توست. زود ابو حنیفه زبون باز کرد، گفت اجعلت لله شریکا، آیا برای خدا شریک قائل شدی؟ نعمت مال خداست دیگه، رسول اینجا چی کار است؟ امام صادق فرمودن که مگر قرآن نخوندی؟ و ما اغناهم الله و رسوله، هیچگاه تنگ دست نمیشن مؤمنین مگر اینکه خدا و رسولش به اونها از نعمتهاشون میرسونن. تا این آیه رو امام صادق تلاوت کردن، روایت میفهمد که ابو حنیفه گفتش که کعنی ما قرعتها، مثل اینکه تا امروز این آیه قرآن اصلا به گوشم نخورده بود. خودش تعجب میکنه، منی که این همه قرآن خوندم، ختم قرآن میکنم، انگار این آیه رو تا حالا نشنیدم. امام صادق فرمودن چرا؟ ظاهرن خوندی، اما لا یمسه الا المطهرون، این قرآن رو کسی نمیفهمه مگر کسانی که دارای طهارتی باشن. اون معنای ظاهری را، حالا معنای باطنیش که در بعضی از تفاسیری که از ائمه معصومین رسیده، بعضی از معانی پایینش رو برای ما ترجمه کردن، تفسیر کردن. عباس ابوی پیغمبر هم میگه یه شب خدمت امیرالمومنین نشستم و امیرالمومنین عرض کردم علی جون از تفسیر قرآن برای من بگو. امیرالمومنین شروع کرد از تفسیر قرآن برای من حرف زدن، میگفت اذان صبح رو گفتن شب به صبح، امیرالمومنین داشت فقط در مورد بای بسم الله تفسیر میکرد. اذان شد هنوز تفسیر تمام نشده بود. اینها تفاسیریه که در بطن این قرآنه، اما اینو نازل کردن، تنزل دادن برای اینکه یه چیزی ما بفهمیم. از این کاهنده ها در مسیر انقدر قرار دادن که اون نور عظیم که ما طاقتش رو نداریم کم بکنن تو این عالم ماده هستیم، که ما یه چیزایی حالیمون بشه از این قرآن. تو این عالم ماده وقتی که میخوان مظهر استقامت رو مثال بزنن، کوه رو میگن، میگن طرف مثل کوه میمونه سفت و محکم. آیه قرآن میفهمد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر این قرآن رو ما بر کوه نازل میکردیم میدیدی که کوه خاشع میشد، از هم میپاشید. این مفاهیم قرآن در حد فهم ما نیست، اونقدر نازل تنزل دادن این رو تا اینکه یه چیزهایی رو ما بفهمیم. این یک چیز قرآن که از اون اعلی علیین و اوج معارف به سمت ما اومده. دومینش حضرات اهل بیت و ائمه معصومین هستن. در زیارت جامعه کبیره میخونیم که خلقکم الله و انوارا، خدا خلقت شما رو اصلا خلقت نورانی آفریده. شما خلقتتون با خلقت ما یکی نیست، شما نور محض هستید. خلقکم الله و انوارا فکنتم به عرشهی مهدقین، شما چراغهای آویزان عرش الهی بودید. فمن الله علینا بکن، خدا منت گذاشت بر ما به واسطه شما. چه کرد؟ شما رو تنزل داد، اومدید روی این زمین خاکی، شما جایگاهتون اونجاست. همانطور که قرآن درکش و فهمش برای بشر غیر ممکنه، این ذوات مقدس هم درک و فهمش این ذوات مقدس برای بشر غیر ممکنه. امام رضا علیه السلام در یه خطبه هست، خیلی خطبه معروف به امامت، حضرت میفرماید هیهات هیهات زلت العقول و طاحت العلوم، هیهات هیهات کی بشر میتونه کنه معرفت امامت رو به دست بیاره، به مقام امام برسه؟ هیچ وقت بشر فکرش و ذهنش به اون جایگاه نمیرسه و نخواهد رسید. این جایگاه امامته که اونم برای کسی مشخص نیست. کی میفهمه که آیات قرآن کیه، چی هست، چه معنایی داره و بشر کی میتونه ذات این مقدس اهل بیت حضرات معصومین رو درک بکنه؟ اگر قرآن رو انسان بفهمه میدونه که قرآن به جز از مدح علی آیه ندارد. تمام آیات قرآن تفاصیلش حضرات معصومین هستن، آیات جهیمش برای دشمنان اونهاست. حالا این دو قرآن و اهل بیت به خاطر این خصوصیت که از اون مکان قرب، مکان او ادنا مهدقین به عرش، چون از اون ناحیه تنزل داده شدن روی این زمین، این دوتا میتونن ثقل هم باشن ولا غیر. که رسول اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من دوتا ثقل، دوتا گوهر گرانبها در میان شما باقی میگذارم، یکی کتاب خداست. آی رفیق با قرآن رفیق باش، آی هیئتی همونطور که هیئت میای با قرآن هم رفیق باش، یکی قرآنه یکی اهل بیت، این دو هیچ وقت از هم جدا نمیشن. قرآن باید بیاد جایگاه امام رو به ما بگه، امام باید بیاد معانی قرآن رو به ما بگه. آیه قرآن به پیغمبرش میگه آی پیغمبر به مردم بگو اونایی که گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه، دیگه نیازی به راهنما و امام نداریم، به اونها بگو ای رسول ما لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید باشی. برای چی؟ برای اینکه برای مردم بیان کنی که اون چه ما براشون نازل کردیم یعنی چی. اینا که از قرآن چیزی نمیفهمن. تو یه رسول خدا باید باشی، این ذوات مقدس اهل بیت و ائمه معصومین باید باشن که بیان قرآن رو تفسیر کنن و معنا کنن که معنای قرآن چیه. منظور از این آیه و این مفهوم این آیه چیه؟ این ذوات مقدس هیچ وقت از هم جدا نمیشن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، پیغمبر فرمود تا کنار حوض کوثر این دو بر من وارد بشن. حالا قرآن چگونه وارد میشه؟ اینا تفاصیلی داره که به صورت شخصی به عنوان هادی یعنی هدایت کننده نورانی زیبا به این شکل وارد محشر میشه و شکایت میکنه از دست اونهایی که قرآن رو تنها گذاشتن، قرآن رو غریب گذاشتن، قرآن رو گذاشتن برای مجالس فاتحه، قرآن رو فقط ماه رمضان باز کردن. از اینها شکایت میکنه اون شخص کنار حوض کوثر در روز قیامت شکایت میکنه. این دوتا باید باشن با هم. چرا؟ چون جایگاه صدورشون یه جایگاه خاص و یکی است و هر دو هم خلقتشون خلقت نورانیه. قرآن نور محض، وجود مقدس اهل بیت ائمه معصومین هم نور محض هستن. این چراغ قرآن رو میخواستن خاموش کنن، چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. میخواستن نامی دیگه از قرآن کتاب خدا نباشه، این معجزه الهی که برای تمام اعصار هست، برای تمام زمانها و تمام مکانها، چون معجزه الهیه مختص به زمان رسول خدا نیست. همیشه قرآن تازه است، همیشه قرآن حرف برای گفتن داره. این نور رو میخواستم خاموش کنم و اون رسالت و زحماتی که پیغمبر در اون بیان نورانی میفهمد ما اوزی یا نبی و مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نکردن، این همه آزار و اذیت کشیده پیغمبر تا این دین به یک جایگاهی برسه، به یک ثمره‌ای برسه، حالا این دین رو دارن میخوان از بین ببرن. اینجا امام حسین علیه السلام جان عالم به فداش کاری میکنه که قرآن و اهل بیت این دو ثقل برای ابد جاودانه بمانند، اونچه که خدا میخواست. حالا تمام آیات صبر و صابرین در کربلا متجلی میشه. اونهایی که قرآن خوندن به آیات صبر که میرسن، که خدا چه مژده‌هایی به کسانی که صابرن در مصیبات صبر میکنن، ان الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اولئک اینها چه کسان، بهشون رحمت و برکت و تمام بشران و تمام فیوضات الهی به اینها میرسه. آیات صبر و صابرین رو وقتی انسان میخونه میبینه که در کربلا به وسیله ابی عبدالله متجلی شد. آیات علم و عالمین رو وقتی میخونه میبینه در کربلا این آیات در وجود مقدس ابا عبدالله و اصحابش به منصه این ظهور رسید. وقتی آیات ایمان و مؤمنین رو میبینه، میبینه در وجود ابی عبدالله چه ایمانی داشتن، چه فداکاری داشتن. وقتی آیات جهاد و مجاهدین رو میخونه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، این آیات وقتی که در قرآن انسان میبینه، میبینه در کربلا به وسیله ابا عبدالله متجلی شد. وقتی آیات نهی کنندگان از منکر و ناهین رو میبینه، میبینه امام حسین، آمرین به معروف در وجود امام حسین، آیات خضوع و خاضعین رو وقتی نگاه میکنه در قرآن، میبینه بالاتر از خضوع ابا عبدالله مگر خضوعی هم وجود داره؟ تو اون جایگاه، تو اوج مصیبت، تو گودی قتلگاه، اونجا میگه که فقس یا قیاس المستقیمسی، تو اون لحظات هم از ناحیه خدا داره کمک میگیره. وقتی آیات معرفت و عارفین رو میخونه، میبینه معرفت اینها چه معرفت هایی بوده. اگه قراره کسی رو به عنوان عارف ذکر بکنیم که در قرآن به معرفت رسیده، از اونها نام میبره، اون معرفت در کربلا تجلی پیدا میکنه. آیات یقین و موقنین، همه اینها در کربلاست. آیات ذکر الله و ذاکرین، آیات حزب الله و فائزین، تمام این آیات تجلی آیات کریمه که اوصاف مؤمنین رو داره بیان میکنه در کربلا به منصه ظهور رسید. چرا میگیم آیات؟ چون تمام این کردارها و رفتاری که از ابا عبدالله سر زد، همه اینها تا به النعل به نعل، بدون یک مقدار انعواج، بدون یک مقدار کجی، به واسطه ابی عبدالله مشاهده شد در زمین کربلا. اگر انسان تو زیارت عاشورایی که همانطور که قرآن از ناحیه حضرت حق تعالی نازل میشه، همانطور که این زمانات مقدس نور محض و مهدقین عرش هستن، از اون ناحیه برای بشر اومدن، زیارت عاشورایی که انشاءالله اگر خدا توفیق بده تو این ده شب محور بحث حول این زیارت شریف هست حدیث قدسیه. این که ابا عبدالله محور جهاد و مجاهدینه، محور صبر و صابرینه، محور ایمان و مؤمنینه، همه اینها در زیارت عاشورا که حدیث قدسی هست که خدا میاد بیان میکنه این زیارت رو، دعا اینه که انسان با خدای خودش حرف بزنه. زیارت اینه که انسان با ائمه معصومین حرف بزنه. این فرق دعا و زیارته. حالا زیارت عاشورا حرف خدا با ابی عبداللهه، نه حرف ما با ابی عبدالله. اینو تعلیم دادن زوات مقدس ائمه معصومین که اگر کسی میخواد حسین ابن علی رو زیارت کنه، اون گونه که خدا ابی عبدالله رو سلام میده این گونه زیارت بکنه. اینها همه آیاته. اگر زیارت عاشورا نبود، بسیاری از معارف عاشورا پنهان میمون، معلوم نمیشد که عاشورا چه بود، چه جایگاهی داشت. اگر ابا عبدالله رو ابا عبدالله میگیم، این ابوته که ابی عبدالله بر عباد الرحمن و عباد الله داره به خاطر تحمل اون بلای سنگین عاشوراست. به واسطه یه تحمل این مصیبت، ابا عبدالله ابوت عباد رو بر عهده میگیره. بعد سلام های دیگه که انشالله اگر عمری باشه در شبهای آینده خدمت عزیزان میگم. بعد از اینکه انسان سلام میده، به لعن میرسه، به اینکه یک طایفه در این دنیا شدن مستحق لعن، اونم لعن ابدی تا روز قیامت. یک قوت و یک گروه هم شدن مستحق سلام ابدی، اون هم تا روز قیامت. اگر کسی عاشورا رو فهمید که عاشورا چه زیارتی هست، میفهمه ابا عبدالله تاریخ رو به دو قطب تقسیم کرد الی یوم القیامه. مشکلی که تا زمان ابا عبدالله نبود، 50 سال از رحلت پیغمبر بیشتر نگذشته، اما تاریخ به ما داره میگه که جامعه اسلامی توی حیرتی فرو رفته بود، یه زلالتی جامعه اسلامی رو گرفته بود، نمیدونستن دارن چی کار میکنن، متوجه نبودن. اینقدر فتنه عظیم بود، اینقدر زلالت عمیق بود. خون سیدالشهدا در عاشورا اومد عالم رو الی یوم القیامه به دو قطب تقسیم کرد، جبهه حق جبهه باطل. دیگه تا قیامت مرزبندی ها مشخص شد. این به خاطر این فداکاری ابی عبدالله، به خاطر این ابوت به ابی عبدالله میدن و جامعه رو به دو قسم تقسیم میکنن، یکی مستحق سلام ابدی، یکی مستحق لعن ابدی. کسی که عاشورا رو متوجه شد میفهمه که بعد از این که تاریخ به دو قطب تقسیم شد، بعد از ابی عبدالله میفهمه که بعد از لن باید به براءت برسه انسان، به جایی برسه که دیگه تبری بکنه، نه تنها اونها رو لن کنه، اصلا باید با اونها فاصله بگیری، اصلا سمت اونها نره. بعد از براءت به حرب میرسه. دقت میکنیم انشاءالله اگر توفیق باشه شرح بدیم این فرازها رو، به این نکات میرسیم که انسان باید دقت بکنه که چرا میگیم حرب، نمیگیم ما محارب هستیم با کسانی که خون ابی عبدالله رو ریختن، با کسانی که ابی عبدالله رو در زمین کربلا یکه و تنها گیر انداختن. نه، حرب لمن حاربکم، ما اصلا یک پارچه دشمنی میشیم، یک پارچه آتیش میشیم بر علیه اونها، حمله میکنیم. دیگه اصل اون دشمنی رو باید بعد از عاشورا به منصه ظهور بساره انسان. بعد به خونخواهی میرسه که انسان طالب خون ابی عبدالله باشه، زمزمه لبش یا لسارات الحسین باشه، اون قولی که خدا داده که به واسطه یه حضرت موعود این خون انتقامش گرفته خواهد شد. یا لسارات الحسین به خونخواهی میرسه. بعد که این مراحل رو انسان در زیارت عاشورا طی کرد، میشه که طالب حزن اونها میشه، میخواد که حزن اونها رو، غم و غصه اونها رو تو دل انسان بریزن. به مصابی بکم، اون چه که از مصیبت ها در روز عاشورا ابی عبدالله چشیده. خدا این مصیبت ها رو درست ما نداریم، اما این مصیبت ها وقتی که انسان گریه میکنه بر این مصائب، اون اجری که ابی عبدالله در این مصیبت متحمل شد به واسطه یه گریه بر ابی عبدالله به انسان میدن. دلیل میخواید؟ حضرت ابراهیم علی نبینا و آله علیه السلام، وقتی که مفصل اسماعیل رو به قربانگاه برد، میخواست سر رو جدا کنه، سر بچه خودش رو با دست خودش، این کارد رو وقتی که میکشید به این حلقوم پسر پاره جگر، این کارد نمیبرید، چاقو نمیبرید، چاقو رو به زمین زد، سنگ رو شکافت. گفت تو که سنگ رو میشکافی، چرا گلوی اسماعیل رو نتونستی ببری؟ گفت الخلیل و یعمرنی والجلیل و ینهانی. خلیل و خلیل منظورش ابراهیمه، به من اهم میکرد ببر، اما جلیل به من میگفت نبر، خدا میگفت نبر. وقتی که اون قوچ به زمین اومد، دستور رسید که این رو قربانی کن به جای اسماعیل است و قبول میکنیم، دستور خدا رو اجرا کرد. روایت میفهمد یه غم و اندوهی دل ابراهیم رو فرا گرفت که ای کاش میشد من بچه‌م رو میکشتم. اسماعیل جلوم دست و پا میزد. اون اجر و پاداشی که خدا باید در برابر کشته شدن اسماعیل به من میداد، به اون اجر و پاداش میرسیدم. جبرائیل نازل شد، گفت چرا غمگین نشستی ابراهیم؟ علت رو گفت که توفیق نداشتم به این درجه و مقام برسم. میگن جبرائیل داستان شهادت ابا عبدالله رو برای حضرت ابراهیم نقل کرد که فرزندی از فرزندان اسماعیل این گونه به شهادت میرسه، او ذبح عظیمه، او فدایی به فرزند تو اسماعیل شد. اینجا داره که ابراهیم قطره اشکی از چشمش چکید رو زمین افتاد. تا این قطره چشم آمد، جبرائیل گفت خدا میفرماید این قطره اشک رو عوض قربانی کردن فرزندت ازت قبول میکنم. یعنی همین یه قطره ثواب کشتن بچه، این که بچه تو جلو خودت دست در خون خودت خونش قوطه ور ببینی، جلو تو دست و پا بزنه، این قطره اشک ثواب اونو برای ما داره، تو نامه اعمالت ثبت میشه. اینکه انسان تو این محوری که داریم بحث میکنیم، میخواییم بریم جلو در زیارت عاشورا، به اینجا برسه که حزن اونها بشه حزن انسان، اون وقت در سایه لعن و سلامی که داریم در اوائل زیارت عاشورا داریم بیان میکنیم، انسان به وجاهت میرسه، آبرومند میشه. و جیهن اندل حسین، بیشه اربابش ابا عبدالله آبرومند میشه. اگه کسی پیش حسین آبرومند شد، حسین تو عالم آبرومندش میکنه. حضرت آیت الله قزوینی، عاشق مجتبی قزوینی، از علمای مشهد بودند. حدود 150 سال پیش به رحمت خدا رفتن. احوالات عجیبی داره. ایشون میفهمد که یک شب خیلی حالات عجیبی داشته در هست زندگی نامش. یه شب متوسل شده بود به ابا عبدالله به خاطر یک مسئله تو عالم رویا. بهش فرمودن عاشق مجتبی نوکری ما رو بکن. ابا عبدالله بهش فرمودن نوکری ما رو بکن، سلطان دو عالمت میکنی. وجی هم بلوسه، انسان به وجاهت میرسه بعد از اینکه این مصیبت ها رو درک کرد، میشه وجی هم اندر حسین. بعد از وجاهت به قرب میرسه، به نزدیکی انزوات میرسه. بعد از قرب به مرحله معیت میرسه که ان یجعلنی معکم، اونم فی دنیا و الاخره، تو دنیا و آخرت همراه ابا عبدالله باشه. همون روایتی که شنیدید وقتی که هورال اینها میان شکایت میکنن، میگن اون کسانی که ما رو خلق کردید به خاطر اونها به ما اصلا توجهی نمی کنند، به ما نگاهی نمی کنند. جبرائیل میاد بینه این همه هورال اینی که خدا خلق کرده برای یه عده‌ای، چرا اینها به اینها نگاه نمی کنند؟ میام اینها دور ابی عبدالله در محشر حلقه زدن و هم حداس الحسین، حسین داره صحبت میکنه، اینها به صحبتهای ابی عبدالله دارن گوش میدن. فقط به معیت میرسید دیگه، ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، تو دنیا و آخرت همراه ابی عبدالله میشه انسان. بعد از اینکه انسان به این مرحله میرسه، به ثبات قدم میرسه. خیلی مهمه انسان تو این راه ثابت قدم بمونه. خیلی ها بودن تو درگاه امام حسین اومدن رفتن، ما میشناسیمشون، الان یه جاهای دیگه سر در آوردن. ترس ما اینه، گریه ما باید این باشه که نکنه ابی عبدالله مثل اون شب عاشورا که چراغا رو خاموش کرد، اون شمع‌ها رو خاموش کرد، فهمون هر کسی نمیخواد بره، خیلی ها رفتن، سکینه میگه ده نفر دور شدن، نکنه ما به مراحل حساس برسیم، دور بشیم از ابی عبدالله. اگر تو این زیارت عاشورا اینا رو اومدن به ما یاد دادن، چی کار کنیم که به ثبات قدم برسیم در این خونه؟ وقتی اومدیم در خونه عبدالله ثابت قدم باشیم، دیگه در خانه هر کسی نریم. من نمیگویم بیا این در بزن، چون زدی این در، در دیگر مزن. انسان به ثبات قدم برسه. بعد از اینکه انسان به ثبات قدم رسید، به مقام محمود میرسه تو این دستگاه. خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر بلند شو، نیمه شب نماز بخون، بیا در خونه من، با من راز و نیاز کن. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. برای چی؟ برای اینکه خدا تو رو به اون مقام محمود برساند، مقام شفاعت، مقامی که همه اون مقام رو حمد میکنن، همه دنبال اون مقام هستن، مقام شفاعت. انسان بعد از اینکه به قرب رسید، به معیت رسید، به مقام محمود میرسه. اگر همراه ابا عبدالله شدی، محب به حضرت شدی، دیگه همراه حضرت هستی. عبی بن کعب میگه یه روز رسول اکرم ابا عبدالله رو، طفل 3 ساله بود، رو زانوش گرفت، آمد داخل مسجد، گویا ای یوحناس، آی مردم، همه حواستون رو جمع کنید، هازا حسین ابن علی فعرفو، این حسین فرزند علیه، بشناسیدش، دنبال معرفت به این مقام باشید. فعرفوه و فوالذی نفسی بیده، به خون خدایی که جان من رسول اکرم در دست قدرت اوست، انه لفی الجنه، حسین بهشتیه، جایگاهش در بهشته، زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. اصلا حسین مار زمین نیست، جایگاهش عرشیه، فرشی نیست. انه لفی الجنه و محبیه فی الجنه و محبی محبیه فی الجنه، کسی که دوست دوست حسینم باشه، اونم جاش تو بهشته. به خاطر چی؟ به خاطر اون مقام شفاعتی که به دوست حسین میدن، به کسی که حسین رو دوست داشته باشه. روز قیامت در عالم محشر بهش میگن شفاعت کن از هر کی میخوای. این مقام محمود در زیارت عاشورا داریم. این مقام محمود رو به محب ابی عبدالله میدن. بعد از اینکه این مقام محمود رو، مقام شفاعت رو، عاشق ابی عبدالله بهش رسید، یک خونخواهی مجدد داریم غیر از اون خونخواهی اوله. این خونخواهی دوم فرقش با اون خونخواهی اول اینه که تو خونخواهی اول میگفتیم که خدا به ما یه توفیقی بده که دنبال خون تو باشیم، سارکه حسین سارالله، ما دنبال خونخواهی تو باشیم. اما تو این مقام دوم، خونخواهی دوم، چون طی کردیم خیلی از مقامات رو، به لعن رسیدیم، به سلام رسیدیم، به وجاهت رسید، به وجاهت رسیدیم، به قرب رسیدیم، به معیت رسیدیم، به مقام محمود رسیدیم، بگیم که ساری دیگه خدا خون خودمون رو با خون ابی عبدالله با خون یه دونه یه حسابه دیگه به اون مقام میرسیم که خون ابی عبدالله رو ختم میکنیم. ساری خدا یه کاری بکن دنبال خون خودم باشم. اینها نه تنها خون حسین رو ریختن، نه تنها سار الله خون تو بود، حسین نعمتی بود که برای تمام بشر بود، برای منم بود. به این مقام انسان میرسه. بعد وقتی که انسان دنبال خون ابی عبدالله میخواد بره، اونم از خدا میخواد همراه کی؟ من امام هدن، تو بعضی از نسخ هست امام مهدی، ظاهر ناطق، دنبال امام زمانش که هر چی قیام، اونهایی که دارن سریال مختار رو نگاه میکنن، یه وقتی فکر نکنیم مختار اومد انتقام خون حسین رو گرفت. نه نه نه، اون لحظه ای که ظهر عاشورا میگن احوالات زمین و آسمان دگرگون شده بود، همه ملائکه داشتن شیون میکردن، فزع میکردن، آی خدا حسین رو دارن تو گودی قتلگاه میبرن، اونجا روایت میگه که تمثال امام زمان حضرت مهدی رو خدا اونجا نمایان کرد، فرمود به هازا ینتقم، به واسطه این من انتقام میگیرم. اون پرچم لسارات الحسین خونخواهی ابی عبدالله هم به دست امام زمانه. اینها خون انتقام خون حسین نبود. هیچ وقت کسی نمیتونه انتقام خون حسین رو بگیره جز اون ذات مقدس. اینها خونهایی بود که بالاخره تو این دنیا به حسب ظاهر یه گوشمالی به اونها دادن، به اون قتله دادن، ولی انتقام خون حسین که خیلی بالاست. من امام مهدی ظاهر ناطق، فاسأل الله به حقکم. بعد از این که این مقامات رو انسان طی کرد، میگیم خدایا به حقی که این ذوات مقدس به گردن تو دارن، به گردن دین دارن، به گردن اسلام دارن، و به شأن الذی عندکم عنده، و به اون شأن و جایگاهی که نزد تو دارن، ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابم به مصیبت، بالاترین پاداشی رو که به انسان مصیبت زده میدی به خاطر گریه ما در مصیبت ابی عبدالله به ما بده، بالاترین درجه ها، به خاطر همین مصیبتی که ما در مصیبت ابی عبدالله داریم مصائب رو گوش میدیم، یه آه میکشیم، یه ناله میزنیم، به واسطه همین ناله زدن بالاترین اجر و پاداش رو میخوایم. اون موقع که تو این مقام نشست نفس المحموم لظلمنا تسبیح، همینقدر که نفس کشید نفس رو براش تسبیح می‌نویسن، و هم محولنا عباده، همینقدر که یه ذره غم و قصه دلش رو گرفت، امام صادق فرمود همین قصه عبادت اون بنده است برای خدا، و هم محولنا عباده. وقتی انسان تو این مقام نشست به صلوات و رحمت و مغفرت میرسه. زیارت عاشورا رو خوندید دیگه، این مضامینی که میگم داره تو ذهنتون تجسم پیدا میکنه، اینا قدم به قدم با زیارت عاشورا انسان جلو میره، که انشالله گفتم تو شبهای آینده توفیق خدا ما بده بحثمون آیات معرفت، آیات خداشناسی، آیات بیداری، آیات بصیرت، آیات هدایت تو زیارت عاشوراست، که چقدر فاکتورهایی که اون تابلوهایی که خدا برای من و شما گذاشته. وقتی که انسان این مراحل رو طی کرد، مراحل سلوک بابلای ابی عبدالله رو طی کرد، به مرحله‌ای میرسه که مرگ و حیات انسان رو متحول میکنه. اینا همه تازه مقدمه بود. تازه به این مقام که میرسه، مرگ و حیات، زندگی و مردن انسان متحول میشه. اون مرحله مرحله‌ایه که بالاترین مرحله متصور در عالم اون مرحله است که غیر معصوم بالاتر از این مرحله رو نمیتونه بهش برسه. تازه انبیا هم آرزو میکنن که به این مرحله برسن. اون مرحله چه مرحله ایه؟ اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. زندگیمون بشه محمدی، مرگمون بشه حسینی، تمام اعمال و رفتارمون تو این دنیا تو اون آخرت هماهنگ با این زمات مقدس میشه به واسطه یه سلوک بابلای سید الشهدا. اینها رو که خدا برای دلخنک کردن ما که تو این حدیث قدسی که زیارت عاشوراست که برای ما نفرستاده، که یعنی بابلای سید الشهدا انسان میتونه به این مقام برسه که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، زندگیش مثل زندگی این ذوات مقدس. بالاترین مقام اینه. وقتی که این مقام رو انسان رسید، دوباره یک لعن و سلام داریم. اما تکرارش برای ما تکرار نباید باشه. درسته صد تا لعنه، صد تا سلامه، با هر لعنی که انسان بر زبانش جاری میکنه یک لعن قلبی هم باید بگه، یک لعن دلی هم باید بگه. این صد تا موضوعیت داره، نه یه دونه کم نه یه دونه زیاد. انسان باید انقدر بگه، لعن بکنه تا این دلش با لعن انس پیدا کنه. اونقدر باید سلام بده تا دلش با این سلام انس پیدا بکنه. ولی برای تکرار که نیست که، برای اینکه انسان یه چیزی رو لقلقه زبانش بکنه که نیست که. بعد از این لعن و سلام به یک لعن و سلام خصوصی میرسیم. اللهم خص انت اول ظالم باللعن. خدای اون اولین کسی که ظلم کرد، اللهم خص اول ظالم، دومی رو، سومی رو، چهارمی رو، اللهم لعن یزید خامسا. خدای یزید که پنجمی اینهاست اونم لعن کن. آخه یزید ادامه دهنده راه اونهاست. اگر یزید میگه که چوب لا اله الا الله به دست میگیره، به لب و دندان ابی عبدالله میزنه، میگه لعبت هاشه و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی و نظر، این حرف ادامه همون حرفیه که بالین سر رسول اکرم گفتن این نهازر رجل لیحجر، هیچ فرقی نمیکنه. فقط پرده نفاق روی اون حرف افتاده بود. اولی و دومی و سومی نفاق ورزیدن و الا یزید اومد اون نفاق رو رو کرد، عیان کرد. الا هیچ فرقی بین کفر یزید و کفر اولی و دومی و سومی نیست. به خاطر همین تو این آخرین لحظه تیر رو در زیارت عاشورا خدا داره تو قلب محبین فرو میکنه. آی کسی که داری یزید رو لعن میکنی، بدون اولی و دومی و سومی هیچ فرقی با اون پنجمی ندارن، پنجمی هیچ فرقی با اون اولی نداره، همشون فتنه، سر و پای یک کرباسن، همشون ما رو یک فتنه. اگر انسان این مراحل رو طی کرد، اون موقع میتونه سر به سجده بگذاره، بگه اللهم لک الحمد، بره در ضیافت ابا عبدالله شرکت بکنه، به اون حمد بربلا برسه که بفهمه حمد بربلا یعنی چی، یعنی چی حمد بربلا کردن. اینها مراحل سیر و سلوک با زیارت عاشوراست. شب اول این جلسه متوسل بشیم به اول شهید راه ابا عبدالله، حضرت مسلم بن عقیل. روحی و ارواحکم لتراب مقدمه ای فدا. چقدر مظلوم بودی آقا. روایتی هست از امام صادق میفهمد رحمه الله ابو طالب، خدا رحمت کند ابو طالب رو، اگر همه مردم میخواد بگه که اینقدر ابو طالب صلبش شجاعت رو میتونست قابلیت داشت، اگر همه مردم از ابو طالب متولد میشدن لسارو شجاعانا، همه شون شجاع میشدن. خاصیت ابو طالب اینه که در فرزندانش این وجود هست که هر کسی از صلب ابو طالب بود شجاع بود، دلیل بود. در مناقب ابن شهرآشوب هست که وقتی اشعث با اون لشکر آمد به جنگ حضرت مسلمی که تو خونه توعه تنهاست، دوره کردن حضرت رو، اونقدر کشت حضرت مسلم که عبیدالله بن زیاد استنساخ کرد اشعث و گفت چه کردی؟ لشکر رو لتوبار کردی؟ همه رو به کشتن دادی؟ گفت من تو من رو به جنگ یه انسان عادی نفرستادی، من رو به جنگ کسی فرستادی که شجاع بود، شمشیرش برنده بود. در بهار الانوار علامه مجلسی روایت، خیلی روایت عجیبیه، در شجاعت مسلم بن عقیل میفهمد اخذ الرجال من محزمه، مردمی که میمدن به جنگ حضرت مسلم بن عقیل کمربندشون رو میگره پرت میکرد بالای پشت بام ها. امام صادق فرمود اگر همه مردم از نسل ابو طالب بودن همشون شجاع بودن، اما آخر چه کردن؟ از بالای پشت بام از بالای پشت بام با سنگ اونقدر بر مسلم زدن، آتش ریختن، خاکستر ریختن، باز هم تاریخ میگه نتونستن مسلم رو از پا در بیارن. چه کردن؟ با نیرنگ چاله کندن جلوی حضرت، حضرت رو امان دادن، افتاد داخل چاله، حضرت رو دست بسته بردن در دارالعمارة. اونجا داره که مسلم طلب آب کرد، وقتی که آمد آب به نوشه، یه نگاهی به این ظرف آب، مقداری خون داخل این آب ریخ، عوض کردن تا سه مرتبه، دفعه سوم مسلم رقیق گفت انگار قراره که من از آب ننوشم، تشنه لب جان بدم. بگم مسلم نبودی ظهر عاشورا اون موقعی که ارباب حسین داد میزد، فریاد میزد ای مردم جرعه آب به من حسین بدید، قلبم جگرم داره از تشنگی. هرچه فریاد زد ارباب حسین یک نفر به اون محل نکرد. اینجاست که صدای فاطمه ی زهرا بلنده، ولدی قتلوک و من شرب الماء منعوک، از سویدای دل ناله بزنیم حسین.